تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 80 سوره بقره، ادامه آیه 106 و آیات 107 و 108.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الحادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد زل سواء السبيل. آیه 106 و 107 رو قبل از تعطیلات چند جلسه بحث کردیم. مطالب مختلفی رو لازم داشت که تا حدودی به اون مطالب اشاره ای داشتم، لذا آیه بعدی چون مرتبط به این آیه هست اجازه میخوام این دو آیه رو جمع‌بندی کنم که آیه بعدی که آیه 108 هم هست بحثش رو امشب شروع کنیم، که اگر تمامم نشود در اون یک جلسه قبل از محرم این دو سه آیه بحثش انشاءالله تکمیل شده باشه. ما ننسخ من آیتن او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. اون چرا که نسخ می کنیم یا اون چرا که ما، یعنی پروردگار عالم می فرماد اون چرا که ما نسخ می کنیم، چیزی را نسخ نمی کنیم از آیهی، او ننسها از یاد نمی بریم اون رو، از یاد شما محو نمی کنیم، نعت به خیر منها میاریم یه چیزی بهتر از او را، او مثلها یا مثل اون را. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، آیا نمیدانید که خداوند بر هر چیزی قادر است. راجع به نسخ بحث‌های مفصلی بود که با توجه به اون چه که عرض شد الان عرض می‌کنم. آیا خدای جهان می‌شود حکمی را عوض کند، تغییر بدهد؟ اشکالی که بر این مطلب گرفتن مخصوصا یهود، که ما از تا تورات و انجیل همینجا خوندیم که نسخ در تورات و انجیل هم هست، با ذکر صفحه و آیه و بخش معین تورات و انجیل. اشکال کردن این که خدا میگه من نسخ میکنم، یه چیز دیگه جاش میارم، به خیر منها او مثلها، یا بهتر یا مثلش. انسان عادی ممکنه گاهی یه مطلبی رو بیان کنه، بعد بر اثر تجربه یا اطلاعات متوجه بشه امر بهتری داره، خب عوضش میکنه. برای خدا که نباید یه همچون مطلبی مطرح بشه، چرا خدا عوض میکنه؟ اولین نکتهی که اینجا باید ما توجه داشته باشیم، یادآوری میکنم بحثش گذشته است، نه این که هر کسی به خودش حق بده این کار رو بکنه، کما این که در قیاس و استحسان فقهای اهل سنت این کار صورت میگیره. ما نمیتوانیم بگوییم چون خداوند نسخ را خود انجام داده است پس ما هم نسخ میکنیم. خب ممکنه کسی همچو حرفی بزنه، مگر در روایات ما نگفتن تخلقوا به اخلاق الله، شما خوی الهی در خودتون ایجاد کنید به اندازه توانتون. خدا بخشنده است، شما بخشنده بشید. خدا عفو میکنه، غفوره، شما هم عفو کنید، غفور باشید به اندازه توان خودتون. خب خدا نسخ میکنه، شما هم نسخ کنید. میشه گفت این حرف رو؟ نه. چرا؟ چون یک سلسله صفات مخصوص خداست، ما در او راه نداریم، اصلا امکانش برای ما نیست. خب خدا یکیست، پس ما باید یکی بشیم. خب پس این همه شریکان ما، هم نوعان ما که عملا چون موجود محدودیم، در نوع ما افراد متکثر پیدا میشه. خدا لم یلد ولم یولده، مگه میشه راجب انسانها گفت لم یلد ولم یولد؟ خدا متکبره، مگه ما میتونیم متکبر باشیم؟ کبر برای ما از صفات رذیله است، ولی یکی از صفات حضرت حق تکبره، که اگر اشکال به ذهن کسی برسه جوابش عرض میکنم. تکبر یعنی بزرگی، چون کبر کبیر در مقابل صغیره، اکبر اصغر. خدا متکبره یعنی بزرگه. خب بزرگ واقعا، ما اگر بگیم بزرگیم دروغه، چون ما بزرگ نیستیم. گو به کسی گفتن در خدمت فلان عابدی بودم، او میگفت من در مقامات معنوی چون پیلم و فلانی چون پشه. راسته؟ گفت نه، دروغ گفته. به او بگو من پشه هم نیستم، من کسی نیستم اصلا. حالا او اگر خود رو پیل میداند خود میداند، ولی من پشه هم نیستم. انسان اوج تکامل معنویش واقعا اینه که دریابه ما کسی نیستیم. حالا اگر خدا متکبر است، خب بله خدا بزرگه، پس من میتونم بگم تخلقوا به اخلاق الله، خدا متکبره، شما بگید منم متکبرم، نه ما بزرگ. خدا عالم علال اطلاقه. ما اگر واقعا بخوایم تازه دانشمونم جلو بره، میگیم رسی دانش ما بدونجا که بدانیم همین آدانیم. اگر خدا نسخ میکند، نعت به خیر منها او مثلها داره، ما از کجا میتوانیم به خیر منها یا مثلها بیاریم؟ من تصور میکنم به خیر منهاست، از کجا معلومه که به شر منها نباشه که بعد برای ما روشن بشه؟ پس اول این قیاس غلطه. ما بخوایم خودمون رو با خدا مقایسه بکنیم، بگیم چون خدا نسخ دارد پس ما هم نسخ داشته باشیم، نه، این حرف غلطه. خداوند خدای احد، عالم علل اطلاق، دانای به تمام امور است. ما در مقابل خداوند نمیتوانیم خود رو با او مقایسه کنیم، پس این فرض رو میذاریم کنار. قسمت دوم اشکالی که مطرح بود، مگر خدا از اول نمیدانست که این مثلا حکم صلاح نیست؟ وضع کرد، بعد از مدتی نسخ کرد خداوند، میگه حالا نعت به خیر منها، حالا بهترش رو میارم، یا مثلش رو اونو برمیدارم یکی دیگه مثلش میذارم. خب چرا از اول بهترش رو نگذاشت؟ چرا از اول مثلش رو برای ما نیاورد؟ جواب: آیا این اشکال در فاعلیت فاعل دارد یا اشکال در قابلیت قابل. قابلیت قابل میخواهد مثلا یک معلم دانای آگاه وارد به همه مثلا شؤون ریاضیات، شؤون فیزیک، شؤون مثلا شیمی، سر کلاس دبستان و راهنمایی یه مقدار مطالب رو بیان کرد، همین معلم دبستان و راهنمایی شاگردان تو دوره‌های عالی تحقیقات دانشگاهی هم به همون شاگردان که الان به این مرحله رسیده داره درس میده. ممکنه یه وقتی به شاگردا بگه من همونم که اون مطالب اولیه رو بهتون میگفتم، دو تا چهار تا دو سه تا شش تا، حالا دارم این حرفا رو میزنم، حالا دارم بالاترش رو میگم، حالا دارم توی سطح دیگر رو براتون میگم. ممکنه کسی بگه خب چرا اون روزا نمیگفتی؟ میگه من میتونستم اون روزم بگم، اما به صلاح شما نبود، شما در اونجا آمادگی مطالب رو نداشتید، الان براتون این خیره، اما اون روز نبود. احکامی که پروردگار عالم برای ما وضع میکنه یک احکام ثابت لایتغیری هست که از روزی که حکم وضع شده تا قیامت این حکم لایتغیره، که ما میگیم حلال پیغمبر حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. یک احکامی است که از همون ابتدایی که وضع شده پیغمبر از طرف خدا که مأمور خداست او آورده به مردم، میگه مردم قبله شما بیت المقدسه، اما بعد از چندین سال میگه مردم تمام شد، از امروز قبلتون دیگه عوض شد، کجاست؟ به سوی کعبه است. چرا؟ میتونه هزاران راز وجود داشته باشه، مگه ما همه اسرار رو میدانیم؟ مگه همه رازها رو فهمیدیم؟ ببینید، این که انسان میخواهد بفهمد و بداند حرف خیلی خوبیه، اشتباه نشه. دین ما هم دین تعلیم و تعلم و آگاهی بخشی است، تا اونجایی که کراراً عرض کردم من جمله از عبادات ارزنده شب قدر بحثای علمی راجع به دینه، انسان راجع به دینش آموزش ببینه. پیغمبر وارد مسجد شد، اون عده‌ای که نماز مستحبی می‌خوندن، اون عده‌ای که مشغول مباحثات علمی بودن، فرمودن اون دسته رو ترجیح میدم. اینا همه درست، اما انسان نباید این رو بدونه در محدوده‌ای که امکان تعلیم و تعلم براش نیست وارد شدن غلط هست یا نیست. اگر شما سر کلاس دبستان رفتید خواستید معادلات چند مجهولی رو مطرح بکنید، هر عاقلی بر شما خورده میگیره، بابا جایی طرحش نیست. جعل احکام فقط مال خداست، یه اسراری رو خدا میداند که ممکنه ما نفهمیم. خدا بنا به حکمت و مشیت خودش میگه امروز صلاح بر اینه که قبله شما بیت المقدس باشه، فردا میگه من امروز به خیر منها، حالا بهتر از او اینه، تا دیروز همون بهتر بود اما امروز بهتر اینه. نه اینکه خدا امروز که فهمید این بهتره، دیروز نعوذ بالله متوجه نشد، دیروز هم بهتر بودا اما امروز فهمید، نه. چون خدایی را که ما در توحید اسلامی شناخته ایم کمال محض است، مطلق کمال است، تکامل برای او معنا نداره، همونی که امروز میدونه دیروزم میدونه. ولی ممکنه یه گوشه های شما بفهمیم. مثلا فرض کنید پیغمبر ابتدا در مدینه که الان میخواد مردم رو به نماز وادار بکنه، به هر حال یه جهتی باید معین بشه، یکی این ور واسه، یکی این ور واسه، یکی اون ور، یکی این ور، این اون تمرکز و اتحاد و تجمع منظم رو به هم میزنه، بالاخره یه جهتی باید معین بشه. یه عده تابع ادیان الهی بودن مثل یهود و نصارا، یه عده مخالف اصل دین بودن مثل بت پرستان، ملحدین و مشرکین. خدا میخواد پیغمبر رو وادار کنه مردم رو به سوی دین بیاره. الان اگر بخواد بگه بیت المقدس مقدس هست، خب بله مقدس، مگر ما اگر الان با یهود یه بحثی داریم نه یعنی ما بیت المقدس رو یا فرض کنید فلان مثلا کنیسه و کلیسا رو اگر ما الان روش حرف داریم، نه یعنی مکانی که در او تورات واقعی رو بخونن ما احترام نمیگذاریم. ما میگیم تعریف شده، لوس شده، از حالتهای اصلی خودش خارج شده. بیت المقدس مقدسه، بله، انبیا بهش توجه داشتن. میگه در کلاس‌های اولیه اسلامی هم این توجه رو به بیت المقدس داشته باشید تا یک باره مخالفت ادیان الهی رو، شاید نمیدونم، هزاران اسرار میتونه باشه، یک گوشه هاییشه که ممکنه به ذهن ما برسه، بذارید یک باره متدینین مثلا جبهه در مقابل پیغمبر نگیرن، این گوش بده به پیغمبر، حالا گوش میده، بعد پیغمبر آرام آرام بیاد از طرف خدا براشون تفهیم و تبیین داشته باشه. واقعا اگر بخوایم از نظر ارزش مکانی حساب کنیم، بیت المقدس هم یه مکان از مکانهای خداست، مکه هم، کعبه هم یک مکان از مکانهای خداست، اما اون امتیازاتی که خدا به کعبه داده به بیت المقدس داده؟ نه. پس بر این جهت کعبه بر بیت المقدس مقدمه. پس حالا مردم متوجه شدن، برگردن، حالا که برگشتن نعت به خیر منها یا مثلها. خب مثل چطور؟ بله، گاهی دو حکم از جهت برخی ثمرات مثل همه. اگر کعبه رو با بیت المقدس مقایسه کنیم، کعبه خیر منهاست، یه مزایایی در کعبه هست که در بیت المقدس نیست. اگر بیت المقدس از نظر زادگاه انبیا و محل پرورش پیغمبرانه، کعبه غیر از این که زادگاه انبیا بوده، در هجر اسماعیل 70 پیغمبر دفنن، زادگاه امیرالمؤمنین علیه السلامه که طبق اعتقاد و ادله که ما داریم رجحانی پیدا میکنه بر سایر اماکن، و همچنین حجرالاسود که نشانه ای از دست خدا در عرض برای بیعت به کعبه نصب شده، نه به بیت المقدس، و و نمونا. پس این خیر منهاست. حالا آماده شدن، کلاس بالاتر اومد، باید برگردن. اما یه وقت ممکنه حکم مثل باشه. اگر بناس حکم مثلم باشه، تا این زمان این قانون بنا بود، ولی شرایط فعلی مثلش را میپذیرد، نه خودش رو، اما به تشخیص یکی، به تشخیص خدا، نه به تشخیص ما. بله، این رو میخواد بگه صورت میگیره. اون وقت برای این که این بینش و تفکر غلط رو در ادامه آیه از میان ببره، اون حرفایی که جلسات قبل زدم، پس منم تشخیص میدم حالا حکم رو عوض کنم، من تشخیص میدم تا دیروز اینجوری بود، امروز دیگه باید دین یه شکل جدید پیدا کنه، به اقتضای زمان ما عوض کنیم، میخواد بگه شما نمیتونید. الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر؟ شما اینو نمیدونید؟ روی سخن با کیه؟ صحبت احکامه، نسخ در احکامه. اگر نسخ در احکام در دین بنا صورت بگیره، مخاطب کیه؟ کسی که دین رو قبول داره. کسی که دین رو قبول داره یعنی خدا رو قبول داره. خدا رو کسی قبول داره، باید خدا رو چگونه شناخته باشه؟ الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر؟ چه کسی غیر از خدا میتونه بگه که بر کل شیء قادره؟ کی میتونه بگه؟ هر کی بخواد بگه، گفت به یکی گفتن تا حالا دروغ گفته ای؟ گفت نه. گفت همین اولین دروغه. اولین دروغ نمیتونه باشه. این یکی از اون دروغا. یه همچه ادعایی کار مشکلیه. کسی بگه من بر هر چیزی قادرم، همین دلیل بر دروغ گفتنشه. گفت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. سلیمان ابن مقاتل رفت بالا منبر، گفت کاری نداره، منم میگم سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یه خانمی از پس پرده گفت که میتونید بگید حضرت آدم حج و انجام داد، سرشو کی تراشید؟ یه کمی مکس کرد، اگه بگه سر نتراشید، ممکنه خانم یه مدرکی ارائه بکنه. اگر بگه کسی سرش تراشید، مدرک. بگه من هر چی بگه، متوجه شد. گفت خانم اگه با اجازه شوهرت اومدی، خدا شوهرت لعنت کنه. اگه بی اجازه شوهرت اومدی، خدا خودت رو لعنت کنه. خانم برگشت گفت خدا اون کسی رو لعنت کنه حرفی میزنه که از حدش بالاتره. دید بازم جواب منطقی داد، منبر اومد پایین. اگر امیرالمؤمنین میفرماید سلونی قبلا تفقدونی، به پشتوانه چی؟ اتصال با پروردگار. خدای مقامو بهش داده، خدا مقامی به علی داده است، میگه هر چی میخوای بپرسی بپرس، من از اون کانال میگیرم به شما میدم. حالا منهای این قدرت‌های الهی کی میتونه بگه سلونی قبلا تفقدونی؟ در رشته خودش، نمیگم در رشته‌های دیگه، شما بزرگترین متخصص چشم باشید، بگید هر چه راجع به چشم از من بپرسید، اگر دانشمند متخصص باشی این حرفو نمیزنه، زده باشه نشون میده مبتدیه. چون همه معترفن اونقدر مجهولات زیاده که معلومات ما در مقابل مجهولات مثل یه ریگیست، به قول ویلیام جیمز، در کنار اقیانوس اطلس از ریگهای ساحل اطلس ما جدا کرده باشیم. ما چقدر بلدیم مگه؟ لذا علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، این نسخ کار خداست که بر هر چیزی قادره، یعنی همه چیز او میدونه و بلده و میتوانه. مگه شما میتوانید واقعا تشخیص بدید این حکم امروزه به صلاح جامعه نیست، برمیدارم حکم دیگه میذارم؟ شما هم چه قدرتی دارید؟ این کار خداست. اصلا ما دین رو برای این قبول کردیم که این قدرت ها رو نداریم، ولی چون خدا را قبول کرده ایم، پس علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، آیه بعدی باز تقویت میکنه، علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. دو قسمت داره این آیه. قسمت اول علم تعلم، نمیدانید؟ برای شماها موحدی معلوم نیست، به صورت استفهام انکاری با تعجب، یعنی مگه میشه شما ندونین؟ مگه میشه برای شما مشخص نه؟ شماها که موحدید. له ملک السماوات والارض. من قبلا اینو عرض کردم، در قرآن کریم وقتی صحبت سماوات و ارض با همه، نه یعنی واقعا همین آسمان همین زمین، مگر با قرینه مشخصه، در غیر این صورت میخواد بگه کل هستی، یعنی بگه هر چی هست. آیا هر چه هست در تحت تملک او هست یا نیست؟ حالا این چه ربطی به قسمت قبلی و نسخ داره؟ مولوی میگه به دریا ماهی دم از خدا زد، به کوی حق در چون و چرا زد، که چون دریا برایم آفریدی، خط خشکی چرا گردش کشیدی؟ مرا هرگز به خشکی نیست حاجت، برون از حاجت چرا گشت از خلقت؟ نمیدانست بیچاره که دنیا برای او نگردیده مهیا، تویی چون ماهی و دنیاست دریا، برای تو نشد دنیا مهیا. یعنی اگر بر فرض یک ماهی قدرت سخن می داشت و فهم پیدا می کرد که حرف بزنه، می گفت خب دریا چیز خوبیه، خشکی برای چی آفریده شده؟ کار بی موردیه. چرا؟ چون احاطه بر کل هستی که نداره، او فقط دریا رو خودش رو میبینه. وقتی یه مقدار افق دیدش رو بالاتر میاره، میگه بله این جهان با این عظمت، موجوداتی در خشکی هست که من موجود ماهی دریایی اصلا فدای اوام. من دارم میگم چرا خشکی آفریده شده؟ که حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا یه گوشه‌ای از عظمتت رو در این عالم به من نشون بده، فرمود که حرکت کن. حضرت موسی حرکت کرد، رسید به یه آبادی، دید دارن مزرعه رو شخ میکنند و بذر میپاشند و ببخشید محصول جمع کردن و میخوان خرمن کنن. از حضرت موسی از اینا پرسید چه میکنید؟ گفتن محصول رو جمع کردیم، حاصل خیلی خوبی داریم، اگه یه مدتی باد بیاد ما بتونیم این خرمنامونو باد بدیم، وضعمون امسال خوبه. رد شد جلوتر، دید یه عده میوه‌های درخت ها شاخه ها سرازیر شده پر عالی، گفت در چه وضعی هستید؟ گفت محصول خوبی داریم، خدا خیلی برکت به ما داده، یه مدتی باد نوزه که میوه‌ها از شاخه ها نریزه، ما بتونیم اینا رو پیاده کنیم، خیلی خوبه. رفت جلوتر، دید یه عده‌ای دارن جای رو شخ میکنن، آماده بکنن برای مثلا یک بذر اون موقع پاشیدن. گفت شما چه میکنید؟ گفت والا فصل مثلا فرض کنید سیفیجات یا محصولات سبزیجات چیه، اگه بارون خوبی چند روزی بیاد که اینا سبز بشه خوبه. رفت اون طرفتر، دید کوزه کرا و سفالگرا گلها رو نمیدونم آماده کردن و این قالبا رو گرفتن. گفت اگه چند روزی بارون نیادی کوزه های ما خور، سر به آسمون کرد، گفت خدای کافیه، چه حکمتی داری بر این جهان که با همه این تنوع درخواست‌ها و شرایط همه رو به گونه‌ای که تو میپسندی براشون مقرر میکنی. له ملک السماوات والارض، اینو ما فهمیدیم تو خودشناسی یا نفهمیدیم؟ اگر فهمیدیم اون چه در عالم هستی است در تحت سیطره پروردگاره. وقتی در تحت سیطره پروردگاره، اگر او میگه این کارو بکن این کارو نکن، من اگر بفهمم باید بگم چی؟ خب کسی مثل او که نمیفهمه، پس چشم. ولی حالا اگر من نگرش ماهی دریا داشته باشم، میتوانید خشکی‌ها رو از بین ببرید، فرض کنید. مثال قشنگه، منتها ما چون در رابطه ماهی هم چه چیزی نمیتونیم بگیم، برای ما یک کمی تجسمش مشکله. حالا اینو در ذهن بیاریم، پیاده کنیم راجع به انسان‌ها. یه ماهی اگر قدرتی پیدا میکرد، مثل ابرقدرت‌های کره زمین که میگن قدرتی که ما داریم به اقتضای اون چی که ما میپسندیم دنیا رو تغییر بدی. حالا اگر یک ابرقدرتی ماهی در دریا باشه، قدرتی پیدا کرد، خشکی را محو کنید، اگر میتوانست خشکی را محو بکنه، آیا این به نفع نظام عالمه یا نفهمیده همه چیز رو با دست خودش خراب کرده؟ ولی اونی که احاطه داره نسبت به همین ماهی مثل انسان، میگه خشکی رو از بین نبرید، دریا رو هم از بین نبرید. اگر یه زمانی سطح اطلاعات پایین تر بود، می اومدن در طبیعت یه دخل تصور دخل تصرف غلطی می کردن، حالا میگن طبیعت رو خراب نکنید چون خودتون نابود میشید، نسلتون نابود میشه. به اندازه‌ای که فهم پیدا کرده، هماهنگی با نظام عالم رو بیشتر داره میگه. حالا اونی که خالق عالمه، له ملک السماوات والارض، اونی که خالق عالمه، له ملک السماوات والارض، او اون چه دستور میده و فرمان میده بهترین هست یا نه؟ علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض؟ همه چی مگه در ید قدرت او نیست؟ مگه او خالق نیست؟ مگه او نظام بخش نیست؟ پس او نسخ میکنه بگو چشم، اما او نسخ نکرده. او گفته مثلا نماز یک حکم ثابت لایتغیری است، مؤمن نیست مگر اینکه با صلات باشه. حالا من بیام بگم به اقتضای اینا رو که عرض میکنم، گاهی شنیدم میگم، تخیل من نیست، مثلا میاد میگه که حالا از کجا اینا رو داره؟ که میدونید پیغمبر چرا گفت وضو بگیرین؟ میبافن، مینویسن، چاپم میشه، بحثم میکنن. آقا عرب جاهلی بهداشتی عمل نمیکرده، پیغمبر هر کاری میکرد اینا دستوراتونو بشورن گوش نمیکردن، لذا اومد گفت برای نماز تا دستوراتونو نشورید نمازتون درست نیست، لذا وضو برای اینه. خب حالا من که بهداشتی عمل میکنم، با الکلم دستمو میشورم، دیگه برای چی بخوام من وضو بگیرم؟ خب عزیز من، برادر من، خواهر من، شما از کجا این رو گفتید پیغمبر به خاطر بهداشت گفته وضو بگیرید؟ از کجا آوردید آخه؟ اگر اینو ثابت کردی پیغمبر به خاطر بهداشت گفته وضو نگیر، ببخشید وضو بگیر، خب حالا بهداشتی هستی وضو نگیر، اما این از کجا میگی شما؟ شما به اندازه فهم خودتون حدس میزنید به خاطر بهداشته. اگر 100,000 راز پس این حکم باشه که من و شما متوجه نشده ایم، پس ما طبق فهم خودمون مثل ماهی هستیم که میگیم خشکی به درد نمیخوره، از بینش ببرید. اما اگر کسی دریابه خدا گفته در قرآن اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، کجا گفت به خاطر بهداشت؟ اگه به خاطر بهداشت باشه، یه مسح روی پا کجاش جنبه بهداشتیه؟ یه اسراری داره که خدا میخواد ما اون اسرار رو اعمال کنیم، لذا نمازشم. گو اگه از صبح نشستی، یک آدم متشرع متعبد، مثلا خدا دوست، انجام دهنده مستحبات، از صبح عرفه کارتون رو تعطیل کردید، دعا خوندید تا ظهر عرفه، ظهر عرفه نمازتون رو نخوندید، دعا خوندید تا شام شب عید قربان نمازتون رو نخوندید، خدا شما رو هیچ قبول نداره، این هم دعا خوندید. میگه نماز واجبه، از صبح تا شب دعا خوندی بخون، از صبح تا شب قرآن خوندی بخون، نماز رو باید بخونی، واجبه، خدا گفته. آخه مگر حالا این تشخیص من ها، میخوام با این آیه تطبیق بدم، خوب دقت کنید. آخه مگر این نماز خوندن ها ذکر خدا نیست؟ خب دو تا سوره داره، حمد و قل هو الله مثلا کوتاش، من یه جز قرآن خوندم. خب از من اونی که خدا گفته شما باید انجام بدید، چون تشخیص شما اینه که بیشتر اما اونی که خداست تشخیصش اونه. شما تشخیص خودتون رو بر تشخیص خدا میخواید غلبه بدید. اصلا تعبد یعنی چی در دین؟ یعنی من عبدم. عبد یعنی چی؟ یعنی هرچی مولا بگه بگم چشم. مولا میگه هم بخون با سوره، خب بگو چشم. اما من از صبح تا شب قرآن میخونم حمد سوره ندارم، نه خیر، لهو ملک السماوات والارض، همه چی در تحت سیطره اوه. او میدونه لازمه نظام دقیق این عالم چیه. من یه گوشه رو دارم میبینم، باز این مثال در حد فهم خودم میخوام عرض بکنم، نیاییم به فهم فردی و فهم جزئی چهار کلاس درس خوندنهای خودمون بنازیم در مقابل احکام خدا، در مقابل بیان معصومین علیهم السلام ادعا پیدا کنیم. و این حتی با همین عقلی که خدا به ما داده میتونیم باش بفهمیم، میفهمیم کار غلطیه. شما یک مثلا برجی رو میخواید بنا کنید، خب خیلی دقت‌های مهندسی میخواد، اگر رو اصول باشه انقدر باید پی این ساختمون رو حساب شده در نظر بگیره که گاهی مثلا من که دقت‌هاشو بلد نیستم، نقل قول میکنم، مهندسین مربوطه میگن یه مختصر مثلا فاصله دوتا ستون رو شما تو طبقه اول کم و زیاد بکنید، یا این استقامت ستون رو محاسبه‌ای کرده چقدر بار رو میخواد تا اون طبقه نهایی تحمل کنه، اندکی بخواد کم و زیاد بکنه، تمام نظام دقیق این ساختمون به هم ریخته است. ولو الان ساخت بالا برد، با یه حادثه کوچیک ممکنه همه به هم بریزه. حالا بنده اینجا بیام سلیقه خودم، خوب دقت بفرمایید، به سلیقه شخصی خودم میبینم یه ستون، حالا اون مهندس نشسته به اندازه علم مهندس، حالا با خدا بخواید مقایسه کنید که خاک بر فرق من و تمثیل من، مثال میزنم، این مهندس ساعتها مطالعه کرده که فاصله بین این ستون و این ستون چقدر باشه، یکی اونجا گذاشته، یکی اینجا، یکی اونجا، من میبینم این دوتا ستون فاصلهش نزدیکتر از اون دوتا ستونه، اونو دورتر گذاشته، میام میگم به سلیقه من یکی رو بردارید، فاصله این دوتا با اون یکیه، سلیقه منه، ستون رو برمیدارم، یه وقت چه خطراتی که ایجاد نمیکنم. همون خدایی که به من میگه زور با چهار رکعت بخونی این فاصله، اما سفر رفتی ولو به هر کیفیتی که حالا با مسائل شرعی دو رکعتش بکن، نه به سلیقه من که خسته نشدم تو این سفر، حالا همون چهار رکعت میخونم. اینجا چرا من این ستون رو برمیدارم؟ همه تون منو مسخره میکنی، اصلا مثال زدم خنده تون گرفت، معلومه مسخره است. اینه اون مهندس و بنده خدا اومده، اگر مهندس رو مهندس میدونید، عالم میدونید، دقیق میدونید، واقعا رو حساب این کار کرده، بنده چه کارم که این ستون رو برمیدارم؟ اگرم دست دراز کردم با دست منو بگیرید ببندید، چه کار داری میکنی؟ چرا داری با نظام دقیق این ساختمون بازی میکنی؟ اون وقت خدا گفته این کار رو بکن، من در مقابل خدا چه تشخیصی دارم؟ الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، به هر چیزی قادره، قادره، سیطره بر کل نظام هستی داره. این قسمت اول. و بعد قسمت دوم چقدر زیبا همینو تایید میکنه، آیه بعدی هم در این رابطه میگه، چی میگه؟ و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اول ولی و نصیر رو یه توضیح مختصری عرض بکنم، بعد و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، که منم در اینجا چه معنایی میرسونه دقت بفرمایید. ولی سرپرست، دوستم معنی میده، ولی اینجا با قرینه قبل و بعد معنیش بالاتر از دوستیه. سرپرست، صاحب اختیار، غمخوار، پرورش دهنده و اون ناظر برای تکامل. بچه وقتی به دنیا میاد به قول سعدی، تو آنی که از یک مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه‌ای، این بچه که بعد به اون قدرت میخواد برسه که عرض اندامی در این عالم بکنه، در اون روز نخست یه مگس رو از صورت خودش نمیتونه بپرونه، که اگه مگسه رو صورتش نشسته مگر گریه کنه با این صدای گریهش دیگران رو به کمک بطلبه. خب این موجود اگر ولی نداشته باشه، ولایت نباشه، سرپرستا براش نباشن به کجا میرسه؟ نابود میشه؟ از همون روز اول نابود میشه یا نه؟ اگر بچه رشد میکنه سالار سرپنجه میشه، تحت ولایت ولیشه. منتها این ولایت، ولایت چیه؟ جسمانیه، ولایت تکامل بدنیه. روح ما هم همینطوره، روح ولی میخواد. تحت ولایت ولی که قرار گرفت، این انسانی که ممکنه کوچکترین وسوسه او رو بلغزانه، کوچکترین عامل تحریکش کنه، توی گودال گناه و سیحچال بدبختی سقوط کنه، سالار و سرپنجه میشه که در کانال ولایت اول ولی که خود خداست و بعد اولیای الهی، گالا بحثشو عرض میکنم، میشه سلمان فارسی. چون کوه، حالا ائمه که حسابشون جداست، میشه سلمان فارسی. چون کوه ایستاده، این جوان که یه مگس رو نمیتونست بزنه تحت نفوذ پذیرش حمایت ولیش، سالار سرپنجه شد. سلمان یک انسان عادی در مرحله ابتدایی تحت ولایت به اونجا میرسه که کائنات تسلیم سلمان میشن. این حرف مبالغه نیست، اشتباه نکنه، به این مقام میرسه سلمان. خب این ولی در مرحله اول کیه؟ خود خداست، یا کسی را که خدا قرار بده. و ما این معنی ولی، نصیر، یاری کننده، ناصر، نصیر، اسم فاعل، صفت مشبهه، گاهی به معنی فاعلی، گاهی بر وزن او که میاد، یاری کننده، نصرت دهنده. شما احتیاج به کمک و یاری دارید. کی در کره زمین هست که بگه من هیچ یاوری نمیخوام؟ کیه؟ هیچ کس نیست در کره زمین بگه من بی یاور میتونم زندگی کنم. منتها بعضی یا یاوراشون یاورای مجازیه، به مجازها تکیه میکنن. خوندم این شعر رو، بازم بخونم، قشنگه. مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی صیاد اون سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. بی خبر کن عکس اون مرغ هواست، بی خبر که اصل اون سایه کجاست. تیر می اندازد بهر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. به یه چیزای دل آدم خوش میکنه، یا نمی فهمه اشتباه کرد می میره، خسرت دنیا ول آخره، یا می فهمه مرا ببین که به چه دل بسته بودم، بعد متأثر میشه به جبران مافات بپردازه. هارون داشت از دنیا میرفت. هارون کسی بود که یه استان حکومتیش ایران بود، یه استان حکومتیش عراق بود، یه استان حکومتیش عربستان بود، یه استان حکومتی شامال. یه روزی بغداد نشسته بود، ابری تو فضا پیدا شد، یکی گفت فکر کنم بغداد بارون بیاد، اون یکی گفت نه این ابر میره بصره، اون گفت میره کجا؟ گفت کجا میبارد که منطقه حکومتی من نباشد. اگه همچه قدرتمندی، مرگ رسید، داشت میمرد. یکی از وزراش که آدم دانایی بود، گفت قربان اجازه میفرمایید لشکریا بیان یه سان ببینید. انقدر لشکریاش که در مقابل امام عسکری علیه السلام هم اون خلیفه عباسی خواستی همچه کاری بکنه که حضرت فرمود میخوای ما لشکرمون رو نشون بدیم، یه اشاره ای کرد، فرشتگان از آسمان به زمین او غش کرد، افتاد. قضایا مفصله. این وزیره با هارون گفت اجازه میدید لشکریان؟ گفت خب بیان. اومد و یه تختی چیزی گذاشتن، این نیم میر، حالا در حال مرگ نیم میر اونجا افتاده بود، لشکریا می اومدن، ولوله ای بود. وزیره در گوشت قربان از اینا نمیشه کمک بطلبید؟ تازه هارون فهمید که میخواد کلا سرش بذاره، ناراحت شد، گفت منو برگردونی. خب اگر میتوانید، اگه انسان واقعا نصرت ناصرین غیر الهی کفایت میکنه، این همه قدرتمندان در تاریخ، اسکندر مقدونی با اون قدرت کذایی که چقدر داشت دنیا رو میگرفت، 33-34 ساله بود از دنیا رو، سنی نداشت، وصیت کرد دست منو از تابوت بیارید بیرون موقع تشییع جنازه، یه مش خاکم بریزید تو دست من، بگید این کسی که این گونه داشت بر دنیا غلبه میکرد، الان یه مشت خاک بهرش شده، مردم عبرت بگیرید. کیه که بگه من خودم عوامل دیگرم، علمم، قدرتم، پولم، ثروتم یا هیچ کدوم، ناصر واقعی خداست یا اونایی که خدا قرار بدن. ما هم ولی احتیاج داریم هم ناصر. بی ولی بیچاره ایم، بی ناصر درمونده ایم. اما و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اما این منم توضیح بدم، گاهی من در زبان عربی معنی بیانیه است، تبیین میکنه. گاهی معنی بعضیه است، یعنی قسمتی جزئی. مثلا میگید قرأت من الکتاب، خوندم از کتاب، یعنی قسمتیش رو. و من اندهو علم من الکتاب، کسی که علمی از کتاب رو داشت. گاهی میگه این من توضیح میده قرأت من الکتاب ممکنه به این معنی بیاد، خوندم کتاب را، که تبیین کنه. اگر هر یک از این دو معنی بگیریم من رو، زیباست. یک، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، بیان میکنه ولایت و نصرت رو. غیر از خدا کی میتونه ولی باشه و کی میتونه یاری دهنده باشه؟ من بعضیه بگیرید، حتی قسمتی از ولایت شما را و قسمتی از یاری دهندگی شما رو غیر خدا کی میتونه باشه؟ مگر اونایی را که خدا قرار داده باشه. منتها این خدا اونقدر لطف در حق بندگان داره که اگر بنده گوش نکنه، تبعیت نکنه، زیر بار نره، او باز از عنایت خودش سر باز نمیزنه. بچه رو مثال بزنم، ولایت های دنیوی جسمانی، پدر ولیه دیگه، مادر ولیه. الان مادر این بچه رو در آغوش گرفته، شیر میخواد بهش بده، او پستان مادر رو گاز میگیره، چنگ میندازه رو صورت مادر، لگد میزنه. مادر هم خدای نکرده بیمار باشه، ناتوان جسمی هم باشه، واقعا این لگد زدن بچه، چنگ انداختن میازاره مادر رو. در این حال پرت میکنه قنداقه رو، بگه شیرم بد نمیدم، یا باز نوازش میکنه. این مهری که خدا در دل مادر گذاشته، حالا مهری که خود خدا به بندگان داره. این بنده در مقابل این ولیش میخواد قد علم کنه، حتی نمروده با اون داعیه انا ربکم الاعلا که داره، میگه نیمه شبی پا میشه، روز فرعون روز با موسی جنگ داره، میگه شب خلوت کرده، میگه خدایا میدونم من کسی نیستم، و در عین حال حالا که من اینجوری میکنم، خدایا مثلا ما رو در عین حال تنها نذار. خدام لطفش رو دریغ نکرد، اما لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. هی مهلت داد، هی مهلت داد. حتی وقتی به موسی و هارون میگه اذهبا الی فرعون، سوره طه، انه طغا، برید به طرف فرعون، داره طغیان میکنه دیگه، و قولا له قولا لینا، اما باز برید باش با مدارا حرف بزنید، بنده من، عزیز من، بیا دوتا پیغمبر برات فرستادم، شاید باز برگردی. اما وقتی به اونجا میرسی که دیگه نمیخواد گوش کنه، این دفعه به بحر احمر دستور میده، بگیر غرقشون کن و هاکذا. برای همه ما اینجوریه، و ما لکم من دون الله من ولین ولا نصیر. چی کسی میتونه برای شما غیر از خدا یه قسمتی از اون یاری دهندگی و اون نصرت رو داشته باشه مگر از طرف خدا باشه؟ اون وقت با توجه به این دعایه، آیه سوم که این دعایه رو خیلی بحث کردیم، طول کشید، جنبندیش رو عرض کردم، حالا آیه سوم ببینید چه معنای دقیقی در این رابطه پیدا میکنه که شأن نزولش رو عرض میکنم مشخص میشه. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل و من یتبدل الکفر بالایمان فقد زل سواء السبیل. ترجمه آیه رو عنایت بکنید. ام تریدون، آیا اینجوری میخواید؟ اراده شما اینه، خواستتون اینه که ان تسألوا رسولکم، سوال کنید از رسولتون، چیز رو بخواید از پیغمبرتون، کما سئل موسی من قبل، کما اینکه، همون گونه که از موسی سوال شد قبلا. و من یتبدل الکفر بالایمان، کسی که مبدل بسازد جای ایمان کفر رو قرار بده، ایمان رو تبدیل به کفر بکنه، فقط زل سوا از سبیل، همانا راه هموار خوب را به بیراهه و گمراهی و زلالت کشنده است، بد کاری کرده. خب موضوع چیه؟ در شأن نزولش میگن عده‌ای در مدینه اومدن خدمت پیغمبر، درخواست‌هایی از پیغمبر داشتن که شبیه این درخواست رو زمان حضرت موسی هم بنی اسرائیل از حضرت موسی داشتن. شأن نزولای مختلفی شده ولی مضمون یکیه. مثلا بعضیا میگن این بود، اومدن گفتن خب شما که این همه به ما میگی خدا رو بپرست، خدا رو بپرست، خب یه وقت این خدا رو دعوت کن بیاد ما ببینیمش دیگه، اما ندیدیم خدای ندیده رو چگونه بهش ایمان بیاریم. بعضیا اومدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله اینقدر میگید خدا رو بپرستید، خدا رو بپرستید، آخه یه وقتی هم شما یه مظهری از این خدا، بوتی مثلا، یه چیزی پدرای ما داشتن، ما هر وقت دلمون تنگ میشد میرفتیم نگاش میکردیم، تو هم یه خدای اینجوری برای ما مثلا درست کن. زمان حضرت موسی عیناً این درخواست رو بنی اسرائیل کردن که میشه یه آلهه‌ای برای ما درست کنی، که آیه نازل شد و شنیدن اینها رو سرزنش کرد. و یا از حضرت موسی خواستن که میشه خدا رو به ما نشون بدی، که جواب آمد لن ترانی و اون قضایا. این مصداق معینه، ولی نتیجه‌ای که من میخوام از این کلی بگیرم چیه؟ آیات قبل راجع به بنی اسرائیل و یهود بود، سرزنش میکرد که اینا بهانه‌جو بودن. کسی تکامل واقعی معنا میکنه تسلیم باشه، تسلیم، تسلیم، خاضع بودن، خاشع بودن، تعبد داشتن، به این معنی مقدمات تحقیقی داره، مقدمات بررسی مسائل داره. اما وقتی رسید به اون جایی که مقدمات به پایان رسید، یعنی الان همین حالتی که الحمدلله همه ماها انشاءالله داریم، یعنی ما دیگه مقدمات رو حالا به هر سطحی که هستیم و هر مقداری که کار کرده ایم پشت سر گذاشته ایم، به اینجا رسیده ایم که الله اکبر، خدا بزرگتره، من ما یوسف، هرچی بخوای بگی از همه بالاتر خداست. لذا وقتی میخوایم نماز بخونیم میگیم الله اکبر، یعنی هرچی غیر خداست دیگه پشتر انداختم. حالا عزیزترین عزیز من از سفر اومده، سالها در انتظارش بودم، من دارم با خدا حرف میزنم، با او حرف نمیزنم، چون الله اکبر، خدا از او بزرگتره. سوددارترین معامله رو الان، من مشکلات مالی هم داشتم، گرفتاری های اقتصادی هم داشتم، مدت ها منتظر یک همچو معاملهی بودم، گفتم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، یه دفعه صدا میزنند آقا برای فلان معامله اومده، دو دقیقه دیگه بیشتر وقت نداره، نخوای حاضر بشی طرف رفته. میگه الله اکبر معناش اینه که خدا بزرگ، من با خدا دارم حرف میزنم، معاملات چیه؟ او بخواد بده 100 تا از اینها رو دوباره حواله میده میفرسه. دیده میخواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکنم از بیخ و بن. هم سبب سازه، هم سبب سوزه، همه ای کارا دست اوست. لذا وقتی من میگم الله اکبر، یعنی اینو پذیرفتم الله اکبر خدا را. خب در برابر این خدا باید چیکار کنم؟ اگر خدا اکبر است، یعنی از علم اکبر، قدرت اکبر، رحمت اکبر، لطف اکبر، در هر شأنی از شؤون که من بفهمم اکبر. خب وقتی اکبر هست انسان سراغ غیر اکبر میره، پس تسلیم اکبرم. اون وقت این سوالی که اینجا میگه، سوال به معنی یاد گرفتن که اشکال نداره باید بپرسیم، این سوال به معنی درخواست غلط چون و چرا در مقابل کسی که انسان باید چکار کنه، باید تسلیمش باشه. مثال بزنم، یه مثال طبی، یه مثال کلاسی و درسی. کسی واقعا این پزشک رو پزشک عالم حاذق میدونه، پزشک بهش میگه این دارو رو بخور، دیگه سوال میکنه آخه چرا؟ نمیشه عوضش کنی؟ یه چیز دیگه معین کنی؟ اینجا سوال میکنه اگه پزشک قبول داره. یه معلم عالم دلسوز واقعا مطلع از همه شؤونه، به شاگردش میگه این کتاب رو بخون. یه خاطره یادم بد نیست این رو، خدا بیامرز، یکی از اساتید خیلی خیلی قوی و پرکار دانشگاه تهران بود، ایشون از دانشکده قهر کرد رفت. رئیس اون دانشکده، همشون مردن خدا رحمتشون کن، رئیس اون دانشکده صبح، من دانشجو بودم تو دانشکده، به من گفت که فلانی فلانی از کلاس قهر کرده رفته خونش، شما رو دوست داره، برو پیشش ببین میتونی راضیش بکنی، ایشونو برگردونی که ایشون بخواد از این دانشکده بره. واقعا یک ضایعه است. مرد خیلی باسوادی بود. من رفتم خدمتش از دانشکده، خیلی ادیبانه هم حرف میزد و خیلی مرد جالبی بود. گفتم استاد چی شده؟ شنیدم شما از دانشکده غر کردید. گفت فرزندم دیگر به دانشکده نخواهم آمد. حرفای اینجوری هم میزد. گفتم چی شده؟ چی حالا بعد چه جهتی؟ گفت من سر کلاس روز اول درس بود، شروع ترم بود، به شاگردا گفتم که اوایلی بود که دانشگاه‌ها بعد از اعتصابات و اینا باز شده بود، به دانشجوها گفتم که هفته بعد فلان کتاب رو بیارید که می‌خوایم درس رو شروع کنیم. حالا کتاب یه کمی سنگین بود. یکی از دانشجوها گفت نه خیر آقا، اون کتاب سخته، این کتاب رو. حالا این استاد پیرمرد سابقه دار دانشگاه که نازشو می‌کشیدن بیاد درس بگه، ایشون گفت عزیز من استادم یا شما؟ آیا مریض به طبیب میگه چه دارو به من بده یا طبیب باید به مریض بگه؟ گو اینه گفتن شاگرد پاشو تو کلاس گو آقا گذشت اون موقعی که کارگرا به کارفرما زور میگفتن. گو منم کتابم بستم گذاشتم تو کیفم، گفتم خدا حافظ شما، من رفتم. گفتم استاد حالا این شاگرد اشتباه کرده؟ گفت نه خیلی پیرمرد آزرده نیومد بنده خدا، خلاصه تو خونش چند تا کتاب نوشت تا به رحمت خدا رفت. حالا یه وقت شاگرد بیاد به استاد بگه که آه این کتاب نه این کتاب، اگه استاد قبول داری چه حرفیه میزنی؟ بیمار به طبیب بگه نه خیر آقا این نسخه رو، انسان به پیغمبر بگه چرا این چرا اون نه، به امامش بگه چرا این نه چرا اون نه. قبول داری پیغمبر من عند الله است؟ قبول داری امام علیه السلام من عند الله است؟ در مقابل امام ما تسلیم باید باشیم. اون وقت این مقام است که انسان رو به اون اوج میرسونه. اگر صحبت نسخ رو مطرح کرده، قیاس نکنی به نظر شخصی خودش حکم خدا رو کم و زیاد بکنی، قیاس نکنی به تشخیص و تجربیات 4 روزه اجتماعی خودت، بگی امروز این کارو میکنم فردا این کارو میکنم. له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. همه چی در ید قدرت اوست. اون وقت بلافاصله از اینجا پیغمبر رو مطرح میکنه، این از طرف او که میان هم تریدونه ان تسالو رسولکم، اراده میکنید نسبت به رسولتون چونه چرا داشته باشید. این سوال در اینجا عرض کردم به این معنیه، چون سوال به معنی یادگیری، سوال برای تفهیم و تفاهم که قطعا باید باشه، لذا خود ائمه این اجازه رو به ما میدادن و پیغمبر. اما سوال به این معنی که یه حالت چون و چرایی داره، حالا چرا اینجوری گفتید، حالا چرا اینجوری گفتید، او از طرف خداست. اگه تا امروز به شما گفت قبله بیت المقدس، بگو چشم. فردا به شما میگه قبله کعبه، بگو چشم. به شما این دستور رو میده، شما اگر او را حاذق آمر عالم در جمیع شؤون میدونید، ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. كما سئل، شما مرتب بحث کردیم، خیلی هم طول کشید آیاتی که راجع به بنی اسرائیل بود که از غذایایی که در رابطه با گاو بنی اسرائیل مطرح شده بود. ببینید اشکالاتی که بنی اسرائیل می گرفتن نسبت به حضرت موسی، ایرادات بنی اسرائیلی، ایرادات بنی اسرائیل چی بود؟ معروف بود. هی اعتراض. خداوند یک درس عجیبی راجع به بنی اسرائیل در قرآن داده، می دونم آیش و همتون حفظید، کرارن بحث شده، فقط میخوام توجه بدم. تمام اون چی که در قرآن راجع به بنی اسرائیل گفته شده که ظاهرن از نظر حجم و کمیت هیچ داستانی به اندازه داستان بنی اسرائیل در قرآن تکرار نشده، اینقدر خدا روش انگشت گذاشته، تمام دور میزنه روی این دو مطلبی که من عرض میکنم. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. آی مردم، نعمت هادی، نعمت ولی، نعمت حجت خدا، نعمت نماینده خدا اومد در مقابلش. اگه شاکر بودید، شاکر یک نعمت چیه؟ تسلیمه دیگه. اما کسی که در مقابل یک نعمت نمیخواد تسلیم بشه، هی چونه چرا میکنه، داره کفران میکنه دیگه. اگر شاکر بودن لئن شکرتم لازیدنکم، میرسه به اونجایی که باید برسه. لئن کفرتم، هی داره چونه چرا میکنه، کفران نعمت میکنه. ان عذابی لشدید، این که بعد از خدا فوری رسول رو گفت، در اینجا این رسول ولایتش با ولایت امام به اعتقاد ما یکیه دیگه، طبق بحثایی که داریم. یه شاهدش رو از قرآن خودتون بگید، راج پیغمبر و علی در آیه مباهله نفس واحدان دیگه. یا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که ماه رمضان به این آیه ما نرسیدیم، اما آیه‌ای که بحث رو کردیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یکی هم فرق نمی‌کنه. اما این چونه چراهایی که کردن، اونایی که زمان پیغمبر در مقابل پیغمبر تسلیم بودن، بعدش هم در مقابل امیرالمؤمنین تسلیم شدن، در مقابل ائمه بعد تسلیم بودن، این یک ذره چونه چرا به خودش حق نمیده. جناب حجر ابن عدی با جناب مثلا مالک اشتر مقایسه کنیم، هر دو از بزرگانن. من برای دهانم زیاده بخوام راجع به این بزرگان به راحتی بتونم حرف بزنم، ولی اجمالا عرض کنم حجر ابن عدی بعد از جریان صلح امام حسن مجتبی علیه السلام یک مثلا امایی تو ذهنش نسبت به کار امام مجتبی ایجاد شد، یه سوال گونه ای از امام مجتبی کرد که آقا مثلا حالا خب با معاویه هم آدم صلح میکنه فرض کنید، حالا من حتی این حدش هم نمیتونم بگم واقعا حج این حد گفته یا نه، اما مالک اشتر چی؟ آنچنان در مقابل امیر رو آقا مقدمه ایمانیشو تقویت کرده، میگه علیه، امامه، رسول، حجت خداست، هر چی میگه خیره، میگی به جنگ میگم چشم، میگی بشین میگم چشم، میگه پاشی چشم، برو چشم، بمان چشم. این مقام در مقابل پروردگار انسان رو به اوج میرسونه. عرفای بحثی در تکامل عرفانی دارن که فقهای ما، علمای اخلاق ما، محدثین ما گاهی اگر یک انتقادی یا اختلافی در این بحث عرفانی دارن میگن در مفهومش نیست، در مصداقش. منظور چیه؟ عرفا یک مشی عرفانی در یه دسته از عرفا مثلا به این کیفیت میگه اگر به پیر رسیدی، به راهنما رسیدی، به مرشد رسیدی، در مقابل پیر و راهنما و مرشد هیچ چون و چرا نکنه، هر چی گفت بگو چشم. این اولین شرط تکامل عرفانیه. میگن خب اگر مرشد و پیر و راهنما معصوم باشه مثل ائمه هدا علیه السلام، خب بحث منطقیه، چون در مقابل معصوم انسان حق چون و چرا خب نداره. اون پایه برای من قویه به جهت این که امر معصوم جز حق نیست. حتی در بحث فقهی این اب نداری، مثال فقهی رو عرض کنم، دقت بفرمایید. الان بنده فرض کنید مقلد آقای ایکس، آقای ایکس مرجع من، اعلم، اتقا به تشخیص من، فقیه از جمیع شؤون به تشخیص من، این لیوان آبش آب قلیله، اینجاست مرجع من فتوا داده که خون نجسه، اگر دست من الان برخورد کرد به میخی سنجاقی خونی شد، من میدونم قطع من برای من حجته، زن شرعی منم برای من حجت. اینو در فقه میگن من اومدم این لیوانو بردارم یه تکونی خورد، من قطع پیدا کردم، دست خونی من با این آب اصابت کرد، آب قلیله، اینجا هم خونی بود، به این اصابت کرد، این آب شد چی؟ نجس. شرعا خوردن این آب بر من چیه؟ حرامه. حالا فقیه من به من بگه دستور میده همین آب را بخور، باید بخورم یا نباید بخورم؟ نباید بخورم. چرا؟ میگم طبق فتوایی که خودتون دادید یقین من برای من حجته، من یقین دارم این آب نجسه، طبق همون فتوا من اینجا حرف شما رو نمیتونم گوش کنم، برای که من یقین دارم این نجسه. شما هم فرمودید که نجس نخور، الان در این موضوع شما نمیتونید مداخله بکنید. اما اگر امام معصوم علیه السلام باشه به من بگه بخور، باید بخورم یا نه؟ باید بخورم. چرا؟ چون معصوم امکان اشتباه براش نیست، ولی من امکان اشتباه دارم، معلومه که من یقین پیدا کردم بهش اصابت کرده، من اشتباه کردم، یقین من اینجا غلطه، امام داره خبر میده یقینت باطله، خب امامه، من در مقابل حجت خدا تسلیمم. اگر او را حجت خدای معصوم من عند الله بشناسم، خب حالا اگر کسی معصوم من عند الله نیست، او نمیتونه مرشد به این معنی باشه هر چی گفت من بگم چشم. بذار اینجا جای سوال پیش میاد. اگر میفرماید کما سئل موسی من قبل، آن نگاه کنید بنی اسرائیل رو، ای امت اسلام، این همه داستان بنی اسرائیل رو ما تو قرآن نقل کردیم، عبرت بگیرید. هر چه در مقابل موسی چونه چرا کردن، بلا سرشون اومد، اونقدر گرفتار شدن بنی اسرائیلی که موسی اونها را به اوج عزت رسونده بود، در اثر همین چونه چراها و تسلیم نشدنها به نهایت ذلت کشنده شدن. کما سئل موسی من قبل و من یتبدل کفر بل ایمان فقط زل سوا از سبیل. اون کسی که ایمان رو تبدیل به کفر بکنه، فهمیده بود، متوجه شد حق با اولیای الهی است، باید در مقابل اولیای الهی تسلیم بشه، اما این ایمان رو با این چونه چراها تبدیل به کفر کرد، ای از راه گمراه شد. یعنی یکی از بیچارگی ها و گمراهی ها اینه که در مقابل خدا اول، پیغمبر بعد از خدا، امام بعد از پیغمبر، ما اون تسلیم و سرسپردگی را نداشته باشیم. وقتی نداشته باشیم، نتیجتاً راه حق رو نداریم. راه حق رو نداشتیم، به حق نمیرسیم، چون حق راه حق میخواد. راه که آلوده شد، لذا میگه فقط زل سوا از سبیل. سبیل راهه، این راه هموار یکسانی که خدا قرار داده بود. راه چی بود؟ پیغمبر و امام. اینجا باز اجازه بدید فشرده جنبندی کنم رد بشم. ما به تشخیص خودمون، فکر خودمون، تجربیات خودمون، آقا انقدر ممکنه چون و چرا پیدا بکنیم تو هر برهه‌ای از برهه‌ها، تصور کنیم این راه خوبه، بعد بگیم بابا اشتباه کردیم، ما چه میدونستیم. ولی راه هموار آسان راهیست که خدا نشون میده، له ملک السماوات والارض. خب حالا پیغمبر اومد راه رو هموار کرد، امام بعد از پیغمبر اومد راه رو نشون داد، دیگه گمراهش نکنید، آلودش نکنید، این راه رو بگیرید برید جلو. 14 قرن الان از اسلام میگذره، شما رو به خدا اون ثمراتی که بنا بود در دنیای اسلام برای ما نهاده بشه، چرا به اون کیفیت این همه جمعیت مسلمان در کره زمین بهش نرسیدن؟ راهی که خدا گفته بود. مگه خدا نمیگه در مقابل پیغمبر من چونه چرا نکنید؟ مگه پیغمبر نگفت من کنتو مولا فهاز علیون مولا؟ خب چرا در مقابلش چونه چرا کردن؟ که امام هادی علیه السلام دوشنبه روز ولادتشه، قدیرم که پیش داریم انشالله هفته بعد، عمری باشه خدا بخواد، انشالله دیگه الان جشنی هم که اینجا دایر خواهند کرد و مفصل به این بحث جداگانه بپردازم. یکی شما مهدی علیه السلام که از ایشون عرض ادبی کنم، و با امام مهدی علیه السلام چیکار کردن؟ امام هادی رو و فرزندشون امام عسکری علیه السلام رو، دو تا امام رو میگن عسکریین، مثل امام کاظم علیه السلام و امام جواد نوشون رو که میگن کاظمین. خدا انشالله با معرفت قسمت همگی بکنه انشالله که زیارت کنیم و از نزدیک بهرمند بشیم. انشالله موانع داره برطرف میشه انشالله. خب چرا عسکریین؟ حدود 30 و چند سال، دوران 33 سال تقریبا دوران امامت امام هادی علیه السلام طول کشیده. قسمت عمده این دوران را این امام در محاصره بوده توی پادگان عسکری نظامی لشکری در سامر را. خب امامی که حجت خداست، خدا او رو معرفی کرده، همین مردم وقتی به یه مشکلی برمیخوردن، میومدن پای بحث امام هادی علیه السلام که این مقدار اجازه میدادن امام لب به سخن واکنه، میدیدن همه مشکلات حل شده، که صاحب کتاب سوائق و صاحب کتاب الفصول المهمه که دو تن از اهل سنت بسیار متعصبن، همین امروز داشتم عصریه یعنی صبحیه یه نگاهی میکردم، دیدم همین دو تن با تمام تعصبشون میگن در زمان امام هادی عالم تر از او در کره زمین پیدا نمیشد. اینا اعتراف میکنن خب اگه عالم تر از او پیدا نمیشد، کجای دنیا عقل دانش علم میپذیره داناتر رو در محاصره قرار بدن؟ نادان سخن بگه. این زایه هست یا نیست؟ و وقت اونگونه که امام رو عسکری بگن تا حدی که حتی نماز ایشون رو امام عسکری علیه السلام میخواد بخونه با یک نوع رعب و وحشت و محاصره و کنترلی که چون کسی که بر بدن امام علیه السلام میخواد نماز بخونه اون نشانه جانشینیشه، اما در این حال امام عسکری علیه السلام با کمال قدرت اومدن نماز رو خوندن، اما شیعه ها نگران و خائف بودن. من یک روایت به عنوان شیرینی ولادت امام هادی علیه السلام از امام هادی میخونم که بحثم رو دیگه تمام میکنم. خیر من الخیر فاعله و اجمل من الجمیل قائله و ارجح من العلم عامله. این هم اجازه بدید شیرینی امام هادی باشه، توضیح بدم بگذرم. خیر من الخیر، خیری که از هر خیری خیرتره، بهترین خیر، فاعله انجام دهندشه. مثلا فرض کنید صدقه خیره، راستگویی خیره، خدمت به خلق خیره، خیرتر از او انجام دهندشه. خیر من الخیر فاعله، فاعلش، اونی که انجام میده. و اجمل من الجمیل قائله، اجمل جمیلتر دیگه، جمیل زیبا، جمیل زیباست، قشنگه، اجمل از او زیباتر. ما اون اجمل الجمیل، زیباترین زیبا، اجمل من الجمیل قائله، یک زیبایی رو کسی میخواد بیان کنه، اونی که بیان میکنه زیباتره. یعنی خوبی ها رو بیان کردن ارزش داره. خوبی رو دیدید بیاید به دیگران بگید، یه امر ارزنده رو برای دیگران بیان کنید. و ارجح من العلم عامله، خود علم چقدر رجحان و ارزش داره. ارجح من العلم، رجحان بالاتر از علم، عامله، کسی که عمل میکنه. یه شوخی در بین دوستان ما هست، میگن اهل علمید یا اهل عمل؟ فقط اهل علم نباشیم، انشالله اهل عمل باشیم. خدایا تو را قسم میدم به حقیقت امام هادی علیه السلام که هفته ولادت اون امام رو پیش رو داریم و به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که قدیر او رو پیش رو داریم در هفته آینده، توفیق درک معرفت بیشتر فرهنگ اهل البیت به ما عنایت بفرما انشاءالله. مادر متوکل عباسی کمکی عرق علاقه به خدمات دینی داشت، گاهی از پولای پسر کش می رفت می داد به بعضی ها، می گفت ببرید بین فقرا تقسیم کنید. یه روزی 100,000 دینار که رقم بالایی بود داد به مأمورینش، مأمورینشون هم نوعاً شیعه بودن، گفت ببرید توزیع کنید. یه سید شیعه‌ای بود همسایه این مأمور مقسم، فهمید که این آقا پول گرونی امروز از طرف مادر متوکل آورده میخواد توزیع کنه، زمان امام هادی علیه السلام بود، اومد 40,000ش رو تا زور تقسیم کرده بود، 60,000 مونده بود. این اومد پیشش گفت که من شیعم، سیدم، بچه از زهرام، خدمت امام هادی هم رفت و آمد دارم، تو رو به خاطر امام هادی و حضرت زهرا مشکل منو حل کن، بیا این پولم یه مقدار به من بده. این آقا خودش هم شیعه بود، اول گفت آخه میترسم متوکل بفهمه پدر من در میاره. خانمش اومد تحریکش کرد، گفت خجالت نمیکشی از حضرت زهرا و امام هادی؟ شیعه امام هادی و فرزند حضرت زهرا و بهش. این اومد یه مقداری بده، گفت همه رو بده بهش. خب بعضی وقتا خانما در کار خیر عجیب آقایون رو، بعضی وقتا نه همیشه انشاءالله، تحریک میکنن و واقعا میتونن مؤثر باشن. همه رو یک جا داد به این شیعه امام هادی علیه السلام، این هم خوشحال اومد خونه با یک کمی از خوشحالیشون فرو نشست، گفت وای 60,000 دینار ما، شوخیه، متوکل میفهمه پدر ما رو در میاره، چه میکنیم؟ گفت الان که دسترسی به امام هادی علیه السلام نداریم، بیایم نماز حاجت بخونیم، متوسل به حضرت زهرا بشیم که کمکمون کنه. از اون طرف مردم وقتی همه اینا رو بخشید، حرارت شیعیش کمی فرو نشست، گفت متوکل بفهمه پدر منو در میاره، من چیکار کنم؟ شروع کرد به زن مثلا تشر زدن، بالاخره حکم قتل منو امضا کردی، من چیکار کنم؟ خانومم به او گفت که بیا متوسل از زهرا بشیم. اینا از اینجا متوسل به حضرت زهرا، اونا اونجا متوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها. یه وقت این مأمور تقسیم این پول دید در خونه در میزنه، گفت هیچی مأمورین اومدن. رفت دم در، گفت که مادر متوکل گفته زود بیا کارت دارم. به خانمش گفت دیدی فهمیدن، بذار من وصیت نامه بنویسم کار. تا وصیت نامه بنویسه آماده بشه، مأمور دوم اومد بگی زود بیاد میخواد دیگه، یقین که اومد. همین که به دم در اتاق مادر متوکل رسید، مادر متوکل گفت بگو ببینم 60,000 دینار رو به کی دادی؟ دید میدونه دیگه قضیه رو. تا به پته پته افتاد، گفت که 60,000 دینار دیگه باید ببری بدی. گفت چی شده؟ گفت من عصر یه خوابم برد، خوابیدم، تو خواب دیدم حضرت زهرا رو با پیغمبر اومدن، گفتن 60,000 دینار رسید، اگه میخوای قبول کنیم 60,000 دینار دیگه هم باید بدی. به کی دادی که 60,000 دینار دیگه هم بدم؟ یه نفس راحتی کشید، 60,000 دینار رو گرفت که سر راه گفت اول برم اونجا خونه این شیعه بدم دلشو خوش کنم. حالا او چی شد؟ نماز خوند و توسل پیدا کرد، اونم در اثر نگرانی خوابش گرفت، خوابید، تو خواب دید از زهرا سلام الله علیها رو. اومد بهش گفت که فرزندم نگران نباش، حواله دادم 60,000 دینار دیگه هم بیارن. تو همین این دید در خونه در میزنن، پرید اومد دم در، گفت چی شد 60,000 دینار آوردی؟ گفت از کجا میگی؟ گفت اونی که اونجا امر داد به ما هم گفت. خدا یا تو را قسم میدهم به امام هادی علیه السلام که عنایت امام زمان علیه السلام رو به خاطر ولادت جدشون امام هادی شامل حال این جمع بگردان. و السلام علیکم و رحمت.